السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد عجل فرجه
و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. انشاءالله در تتمه این بحث هستیم. قبلا من قصدم این بودش که تمام مباحث جزای اعمال رو در اینجا ملحق بکنیم، در چند جلد دیگر الویزان مباحث دیگری هستش که مکمل این بحث بودش، که این بحث یک جا آورده بشه و تقریبا سیر موضوعی این بحث هم در کنار کار ترتیبی که داشتیم انجام میدادیم انجام شد، اما دیدم که طول میکشه و شاید باعث بشه که دوستان خسته بشن و حوصله‌شون سر بره. این پیشرفت فیزیکی هم خودش شوق انسان رو بیشتر میکنه که ببینه صفحاتی انسان جلو رفته و پیش رفته. حالا ایشالله یه فرصت دیگری اون رو به مناسبت دیگری که پیش آمد و الا در چند جای دیگر المیزان مباحث دیگری رو از نظام جزای اعمال مطرح کرده که اونها در کنار این بحثا یه مجموعه رو تشکیل میده و میتونه یه نظم خاصی با همدیگه پیدا بکنه که حالا از که ایشالله یه فرصت دیگری. امروز ایشالله این بحث به سرانجام میرسه و دیگه از این بحثی که مدتی درش بودیم انشاءالله در میاییم. البته بحث بسیار شریفی بود و اگر این بحث رو دوستان پیگیری بکنند نتایج زیادی از اون نظام علیت در نظام اعمال پیش میاد، رابطه بین عالم دنیا و آخرت معلوم میشه، قوانین عالم آخرتی خیلیش در اینجاها گفتگو شده قبل از اینکه انسان وارد اونجا بشه، نظام اعمالش رو میفهمه که چه آثاری برش مترتب میشن و چه قواعدی برش حاکمه، ممکنه توفیق عمل بیشتری با این نگاه پیدا بکند اگر بدانه که عملش چه نتایجی و چه نظام و سنتی برش حاکمه و امثال اینها که ایشالله دوستان با دقت دوباره استفاده های بیشتری از این بحثی که مرحوم علامه در اینجا قرار دادن میکنن. در بحثی که بله حالا همرام دیگه نیورده بودم، حالا اگر شد برای جلسه بعد اگر یادم نره انشاءالله که میفته هفته آینده، انشاءالله یادم نره تا هفته آینده از دوستان یادآوری بکنن، انشاءالله سعی میکنم اقلا چند جا شد که این بحث در اونجا مباحث دیگرش آمده انشاءالله خدمتون عرض بکنم. من دارم خونه من تا همین باید یادم باشه که بیارم. فقط در بحث اولی که ذیل احکام اعمال من حیث و سعادت و شقا مطرح کردن ایشون این نکته رو فرمودن که محدودیت فکری انسان و جهل به حقایق باعث میشه که انسان چی بشه؟ انسان نتوانه درست در حقیقت نگاه بکنه، غلبه الهیت رو و غالب بودن خدا رو درست تحلیل نکنه. لذا وقتی که نگاه میکنه اگر در دنیا یا در یک دوره از دنیا مغلوبیت باشد بکنه مغلوبیت حق بکند، در حالی که خدای تعالی نگاهش با عالم اولا از دریچه زمان نیست، که ثانیا از دریچه کل زمان هم نیست، ثالثا از دریچه دنیا هم فقط نیست، یعنی از نگاه محسوسات فقط نیست، از نگاه زمان نیست، از نگاه دنیا فقط نیست، بلکه این حقیقت و سیر رو یه حرکت واحده میبیند که این سیر واحده اون موقع غلبه در این سیر واحده است. ما چون حقیقت دنیا رو اون نتیجه نهایی و نگاه ما تشکیل میده عالم دنیا و محسوس و اونچه که از چشم دیده میشه قدرت ما رو تشکیل میده، قضاوت ما بر این اساسه. لذا تخطئی این رو خدا کرد که لکن اکثرهم لا یعلمون، میگه ما غالبیم اما اکثر مردم این رو نمیدانند. نمیدانند یعنی با چشمشون چون نمیبینند تصدیق بهش ندارند، چون با این فکر کوتاه دنیا رو فقط دنیا بینی محقق نمیشه لذا تصدیق بهش ندارند. در بحث دوم ایشون میفرماید نوع غلبه معنویات بر غلبه جسمانیات اصلا متفاوته. غلبه جسمانیات نوعی از غلبه است، غلبه روحانیات نوع دیگری. مثلا تو غلبه جسمانیات یه حاکمی که به زور حاکم میشود، حاکمیت پیدا میکند، میتواند ابدان دیگران رو تحت تسخیر خودش قرار بده، اونها رو وادار کند به او کاری که میخواهد انجام بدن، میتواند این کار رو بکنه. اما آیا روح اینها رو هم میتونه تحت تسخیر خودش قرار بده؟ ابدا اینجوری نیست. اگر ظالمی تونست با قدرت و حکومت غلبه بکند، ابدان دیگران را تحت تسخیر خودش بگیره، به کار وادارد اونجوری که او میخواهد اینا انجام بدن، اما روح اینها بیزار از او، بلکه نفرتشون بیشتر هم میشه وقتی که به زور به کار گرفته میشن. دل اینها اونجاییست که میل اینها اونجاییست که بهش شوق دارن، به او در حقیقت علاقه دارن و ضد اون حاکمیت جور ممکنه باشه. لذا اگر دقت بکنید اینم یه نکته دقیقیست که تو تغییر حاکمیت ها درسته که گاهی یه حاکم جوری یه حاکم جوری دیگه ای رو کنار میزنه، یه کودتایی میشه، اما تو حاکمیت ها قیام هایی که محقق میشه غیر از این به اصطلاح غلبه های حکومت کودتا ها که خود جور علیه جور انجام میدن، تو تغییر حاکمیت ها معمولا حکومت عادله تغییرش به واسطه قیام مردم محقق نمیشه، بلکه حکومت عادله تغییرش چگونه محقق میشه؟ اگه گفتید چجوری محقق میشه؟ تدریجاً حاکمان میل مردم رو به سمت انحراف میبرن، این انحراف میل حاکمیت رو در حقیقت چکار میکنه؟ حاکمیت به حاکمیت باطل تبدیل میشه. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه حاکمیت عدل تشکیل داد، بعد از پیغمبر کم کم در حقیقت چی شد؟ نتونستن علیه حاکمیت پیغمبر قیام بکنن، اما تونستن چکار بکنن؟ اعوجاج ایجاد کنن. این اعوجاج کم کم این حاکمیت رو به سمت انحراف کشون، تا اینکه در حقیقت حاکمیت کاملا شد خلفایی که دیگه این خلافت هایی که بدترین شنیع‌ترین کارها رو میکردن به اسم خلیفه پیغمبر، به اسم خلافت پیغمبر انجام میشه. حاکمیت های عادله در مقابلشون قیام مردمی نبوده تو طول تاریخ اگر نگاه بکنید، کودتا شده اما قیام مردمی همیشه در مقابل حاکمیت های جور بوده. اگر حاکمیت های عادل ساقط شده، تو اعوجاج شده که تو حاکمیت های بعدی یواش یواش، یعنی طریق ساقط کردن حاکمیت عادل اعوجاج در حاکمانه که میل مردم رو تغییر بدن، حاکمان بعدی که میل مردم تغییر. لذا نتونستن قیام علیه حاکم عادل ایجاد کنن. کودتا شده، چرا؟ یه حکومت عادلی بوده، کودتا شده علیه شده، اما مردم علیه حاکمیت عادل قیام نکردن مگر اینکه حاکمان بعدی اون حکومت عادله رو کم کم این تغییر. الان از این خیلی استفاده میکنن، الان حاکمیت نظام اسلامی رو به دنبال این هستن، میبینن حتی اگر حاکمیت نظام اسلامی رو با قدرت دیگری هم سرنگون کنن، این اسطوره در دل مردم باقی میمانن، این مزهش در دل مردم باقی میماند، همیشه به عنوان نیکی یاد میکنن. اما اگر تونستن این رو به اعوجاج بکشونن، کم کم به انحراف بکشونن، خود مردم علیهش قیام میکنن و او رو ثابت میکنن و ازش خاطره به عنوان اسطوره و به عنوان یک مدل باقی نمیماند. ببینید این چقدر نگاه، این بهترین راه بر اونهاست که نگاهشون سرعت کار نیست که به سرعت این عوض بشه فقط، بلکه این است که مردم از این برگردن. اگر بخون مردم از این برگردن و باقی نماند و امتهای دیگه هم اقتدا به این نکنن و این رو مدل قرار ندن، بهترین راه این است که خود این به انحراف کشیده بشه. لذا به دنبال این هستن که افرادی بیان نفوذ بکنن، سردمدار مناصب این حاکمیت بشن که مردم رو به بیزاری بکشونن، مردم رو نسبت به عدالت بدبین کنن، مردم رو نسبت به اینکه این حاکمیت دنبال عدالت بدبین بکنن. به اینجایی کشیده شد البته خود مردم، اگر یه حاکم جوری هم آمد قیام کرد، مردم گاهی لبیک میگن بهش در مقابل این. بله
عدم پشتیبانی از حاکمیت عادله که صورت میگیره،
عدم پشتیبانی یه چیز دیگری، اما قیام علیهش عرض کردم، قیام علیه حاکمیت عادله صورت نگرفته از طریق مردم، اما عدم پشتیبانی بوده. این عدم پشتیبانی باعث سوء استفاده شد تا دیگری کودتا بکند، تا کودتاگر بتواند موفق بشه، بعد تا کسی که جور است بتواند موفق بشه.
جریان مثلا حاکمیت مثلا امیرالمومنین علیه السلام که بعد صلح امام صورت میگیره،
همون عدم پشتیبانی باعث نشد امیرالمومنین ساقط بشه. تا امیرالمومنین به شهادت نرسید، همون عدم پشتیبانی هم باعث شد مگر یه حاکم دیگری علیهش قیام میکرد. مثلا جریان امام حسن علیه السلام که اوایل کار حضرت هم بود، عدم پشتیبانی بود، اما تا قیام حاکمیت معاویه نشد با ساقط نشد. یعنی عدم پشتیبانی هم صرفا ثابت کننده نیست، حتما باید یه قیام دیگری شاید تا ثابت بشه. یعنی حاکمیت عادله قیام مردمی علیهش نیست. این خودش تو تاریخ نیام، من خیلی فکر کردم دیدم تاریخ آیه جایی بوده که مردم علیه حاکمیت عادل قیام کنن، مردم ها، مردم اونجا. یه موقع هست ممکنه بگید که آقا یه حاکمیت عادل است، مردم یه کشور دیگری به سرداری مثلا یه سرداریش قیام کنه علیه حاکمیت یه کشور عادل، اون یه بحث قیام مردمی نیست، اون حمله است، لشکرکشیه. اما از درون داخل یه در حقیقت کشوری که حاکمیت عادل بوده، هر چند مردم پشتیبانی نکرده باشن اما علیه حاکمیت قیام نکردن. دقت کردید؟ تا اینکه مگر یا کودتا شده باشد یا کشور دیگری و مردم دیگری علیه اینها لشکرکشی کرده باشن. این خودش یه بحث و بیان جالبی در قابل تحلیل روش، قابل فکره. لذا دشمن هم به دنبال این است که اگر میخواد این حاکمیت رو تغییر بده، قیام مردمی علیه حاکمیت نمیشه مگر اینکه حاکمیت عادله رو به اعوجاج بره، رو به انحراف بره، مردم علیهش قیام کنن تا او رو ثابت کنن. اینجوری میشه. ربطش این است که در اینجا میفرماید که سلطه ظاهری امکان پذیر است، اما سلطه بر دلها با حاکمیت، با جور، با قدرت امکان پذیر نیست. سلطه فقط بر ابدان امکان پذیر است، نه بر افکار. دقت میکنید؟ بر دلها سلطه امکان پذیر نیست. لذا اگر توی کشوری حاکم جائر باشد، بر دلها حکومت نمی کند، بر ابدان حکومت میکنند. اما اگر حاکمیتی عادل باشد، بر به صلاح علاوه بر ابدان، بر افکار و قلوب حکومت میکنند. لذا این حاکمیت رو نمیشه به این راحتی ساقط کرد، هرچند مردم اهل حمایت 100% نباشن از این حاکمیت عادله، اما قیام مردمی علیه صورت نمیگیره، چون دلهاشون بالاخره تا حدی با این مایل است. اما اگر حاکمیت جور باشه، دل مردم با اون نباشد، هرگاه زور برداشته بشه، مردم علیه اون حاکمیت قیام میکنن، میستن و میخوان حقشون رو میخوان. این ایشون خلاصه اینجا، البته این تفصیل رو اینجا نفرمودن، همین اشاره کردن که ان غلبت المعنویات غیر غلبت الجسمانیات، فإن غلبة الجسمانيات و قهر جسمانیات ان تتسلط على الافعال، میتونه افعال این طرف رو حاکم بشه. هر کاری از این سر میزند و میتونه حاکم بشه، افعالی که ظاهرم هست، از ابدان نشأت میگیره، نه افعالی که از قلوب نشأت میگیره. چون ما یه به اصطلاح افعال قلبی داریم، افعال قلبی مثل امیال ماست، مثل محبت ها و بغض های ماست، اینا افعال قلبیه. یه افعال چی داریم؟ ظاهری جسمانی داریم. اون حاکم جائر بر افعال جسمانی ما میتواند حاکم باشد، میتونه به ما بگه این کارو نکنید، نگذار این عمل از ما ظاهر بشود، و میتونه بگه مجبور این کارو بکنی و این عمل از ما ظاهر بشود. اینا رو امکان پذیره. ولی ان تتسلط علی الافعال فتجعلها، این در حقیقت سلطه باعث میشه که این افعال منقادتن مطیعتن للقاهر الغالب علیها به سلب حریت الاختیار و بسط الکره و الاجبار. کره و اجبار رو ظاهرن کره رو میگن درونی، کر از بیرون دیگه، و بسط الکره و الاجبار، این کراهت و اجبار از بیرون چی بشه؟ بر او بسط پیدا بکند. کما کان از ذالک دعب المتقلبین، متقلبین با غای قینه دیگه، یعنی اون اهل غلبه، زورگوها. کما کان ذلک دعب المتقلبین من ملوک الاستبداد، فکانوا یقتلون فریقا، یه عده رو میکشن و یأسرون آخرین، عده رو اسیر میکنن، زندان میندازن. اون موقع یفعلون ما یشاء به تحکم و تحکم، این تحکم اولی اون زورگویی و حاکمیت، تحکم دومی شدت غضبه، یعنی وقتی میگن و تحکم با دو چش، یعنی از شدت غضب او علیه، شدت غضبه که طرف میترسه دیگه، او زورگویی با زور، این شدت غضبه که در حقیقت اون حالت شدت غضب رو با کشتن و اسیر کردن و با در حقیقت اینا که ایجاد کرد دیگه، بقیه مردم حساب میبرن. اونجا با زور یک کار، اینجا با حساب بردن از ترسیدن. به تحکم و تحکم و قدل تجارب به حکم البرا علا ان الکر و القصر لا یدوم، البته هر چیزی که کرهی و قصری باشد دوام ندارد، چون مطابق خلاف طبیعت، مطابق طبیعت نیست، خلاف طبیعت و مطابق طبیعت نیست. هر چیزی که مثل سنگی که شما پرت میکنید رو به آسمان، این خلاف طبیعت داره، خلاف جاذبه داره حرکت میکنه، تا یه جایی میره کم کم چی میشه؟ این انرژیش تمام میشه، انرژی که بهش وارد شده متوقف میشه، بعد شروع میکنه برگشتن رو به پایین دیگه، این حرکت قصری بهش میگن. اما حرکت رو اگر از بالا بندازید به پایین، چون مطابق جاذبه است، این هرچی به پایین میاد سرعتش بیشتر میشه دیگه. از ابتدا که گذشته سرعت سنگی که به سمت پایین داره حرکت میکنه، اگر از فاصله مثلا 2 کیلومتری اینو ساقط کنید، هرچی به سمت زمین نزدیک میشه سرعتش بیشتر میشه یا نمیشه؟ سرعتش بیشتر میشه، برخلاف سنگی که مثلا این قصر بالا رفتن، قصری یعنی جبری خلاف طبیعت. بله دیگه، القصر لا یدوم دیگه، قصر دوام نداره، چون خلاف طبیعته، باید دائما انرژی جدید بهش وارد بشه تا ادامه پیدا کند. اگر انرژی جدید به او وارد نشه ادامه پیدا نمی کند، دائم باید تغذیه بشه تا ادامه پیدا بکند، و الا چی میشه؟ رو به افول میره. قصر لا یدوم، هر چیزی که قصریه دوام ندارد. اینم در حقیقت حاکمیتای از جمله این که باطل زاهق است، یکیش همین است که باطل خلاف طبیعت عالم است. طبیعت عالم باطل، چون خلاف طبیعت کان زهوقا، باطل حتما چیه؟ باطل حتما رفتنیه، چون این خلاف طبیعت عالم است، و چون خلاف طبیعت عالم است قطعا دوام ندارد، دوام برای او نیست. بله، و حکم البرهان علا ان الكر والقصر لا يدوم و ان السلطه الاجانه لا يستقر على الامم الحيه. تعبیر امم الحيه، بر امتی که زنده است، یعنی امتی که حیات برش صدق بکند. بله، اگر یه امتی اینقدر مرده شد که هیچ حیاتی برش نبود، این میشه حاکمیت بر اجسادی که مردن. خب دیگه این حاکمیت بر اجساده، اجساد مردن قیامی ندارن. اما اگر امتی شعور دارد، عقل دارد، سلطه رو وقتی میفهمد بدیش رو میبیند، برای او در اینها البته دوام ندارد. علال امم الحیه استقرارن، نمیشه که لا یستقر علال امم الحیه استقرارن مؤبدا، ابدی نمیشه. و این نماهیه رحینت و ایام قلائل، که دورانی برش هست. خب، اما قلبت المعنویات فبان توجد لها قلوب تستکنها، این یه قلوبی است که در اونجا جا گرفته. پس اگر سلطه حاکمیت جور هم بود، اونجا در حقیقت مؤمنین به بندم بودن، اسیر در زندانم بودن، دلشون با کی اونجا؟ دل با حق هست یا نیست؟ پس دشمن نتونسته که در هیچ صورتی حق رو از بین ببره، چون مطابق وجود اینه، مطابق میل اینه، به هیچ وجه نتونسته این رو از بین ببره. هر کاری که بکنه شکنجه بده، حتی اینها رو شهید کنه، حتی اینها رو شهید کنه. میگه اگر تو شهید کردی، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، که این حیات داره، این زنده است. قلبه با، یعنی همین باعث میشد که کفار تو طول تاریخ و حتی امروز این حالت بغض رو نسبت به اهل ایمان داشته باشن، که میگفتن اینا دیوانه، تو جنگ ما باور کردنی براشون نبود که تا این مرز شهادت اینجور همه وایسن. تو جریانات شهادت طلبی ها برای اینا غیر قابل باوره که این همه فشار، اما در حقیقت مغلوب نمیشن، مغلوب نمیشن، با اینکه میبینن حیات دنیاشون از هم پاشیده میشه، اما مغلوب نمیشن. این خیلی سرمایه عظیم نیست که انسان حیات دنیا و آخرت رو قبول داشته باشه، باور به این داشته باشه، غیر قابل کنترل میشه، مجنون میشن اینها در نظر اونها، چون اونها میگن حساب نداره کار اینا، دیوانن، محاسبه گر نیستن، جانشون رو دارن فدا میکنن. یعنی وقتی محاسبه میکنی میگه تو داری چیکار میکنی؟ برای چی میخوای جانتو فدا کنی؟ برای راحت دنیا؟ راحت دنیا رو که با جان فدا کردن به دست نمیادی که، از دست دادی. اما میگه نه، یه حقیقت دیگری است که راحت به دست میاد باهاش، این احیا اون اندر بهم یاد، این حیات بعد حیاته. خب این دیگه غیر قابل کنترل میشه، این یه بمب سیاره. خب دیگه، خب دیگه اون دیگه در حقیقت نمیرن کشته بشن. لذا ببینید یهود میگه اینها اهل چی نیستن؟ اهل این که تقاضای مرگ داشته باشن. مرگ براشون بدترین در حقیقت چی هستش؟ فاجعه است. اینها اگر این همه تو قرآن نسبت به یهود اومده، اگر راست میگید تتمنوا الموت، اصلا اینها چون دنیا همه چیزه، هیچ محاسبه. لذا اگر اینها، لذا میرید به سراغ من، ترسوترین امت ها یهودن، در عین اینکه قدرتمندترینن ولی ترسوترینن. نقطه ضعفشون مردنشونه، یعنی این مردن نقطه ضعف قوم یهوده. یعنی اگر قومی اینها رو حیات ظاهریشون رو به خطر بندازه، اینها بشد، لذا میره در مقابل حزب الله، در مقابل ایران به شدت آسیب پذیرن. یعنی نقطه آسیب پذیریشون اونجاست که حیات امنیتشون به خطر بیفته. همین که امنیتشون به خطر بیفته، بعضی از امتها امنیتشون که به خطر میفته به وجد میان، احساس میکنن که اینها تازه اینجا داره صحنه جهاد آمده. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتح الله لخاصه اولیاء. این تازه به شور میاد، به شوق میاد، حسرت میخوره که چرا باب جهاد الان بسته است. اما اینها نه، اینا تا در حقیقت تزلزل ایجاد بشه فرار میکنن. لذا این نقطه ضعفشون همیشه هم هست. اینجور هم نیست که بهشون بگی بعد مطلع بشن، جبران پذیر نیست. یعنی از اون نقاط ضعفی است که قدرت جبران برش ندارن. لذا تو قرآن فریاد کرده، شاید بیش از 10 بار اینا رو رسوا کرده که شما خلاصه اگر راست بگید بیا تقاضای مرگ بکنی، اگر میگید ما قومی هستیم که فقط ما داخل در بهشت میشیم و دیگران در بهشت داخل نمیشن، نار برای ما نیست، بهشت برای ما، مگه بهشت بالاتر از اینجا نیست؟ مگه بهشت از اینجا اونجا آزادتر؟ خب بیا تمنای موت بکنید اگر راست میگید. این هیچ ندارن، این کنتم صادقین. این در حقیقت نقطه، اگر اولیا، اگر کسی تو راستای قلوبی بود که تستکن این محبت رو، البته اونجا هیچ چیزی دیگه نمیتونه اینو جلوشو بگیره. این تو قعر چا هم که باشه، اونجا هم حبسش میکنن، قلبش در حقیقت قلبه رو احساس میکند که مناجات با خدا و ارتباط با خدا برای او. امام کاظم علیه السلام میگه به به چه چه فرصتی برام پیش آمده، من این رو از خدا میخواستم یه خلوتی برای من پیش بیاره که اینجور بتونم در حقیقت چی باشم، در با خدا خلوت بودم. دشمن عاجز میشه. من عرض کردم دوره یکی از رؤسای جمهور اصلاح طلب که بود، یه سری نیروهای اصولگرا رو در حقیقت اینا رو حذف کردن از مساند کاری که داشتن. کارشون هم خیلی حساس بود، خیلی در حقیقت تونسته بودن امنیت ها رو، امنیت کشور تا 400 کیلومتر اون بر مرز ما تامین بکنن که اگه از اونجا نیرویی می‌خواست وارد بشه چی باشه، مثلا اینها مطلع می‌شدن. بعد تو عوض کردن و به هم ریختن، خب امنیت خیلی به اصطلاح خدشه‌دار شد، به طوری که اینا تا داخل مرز هم که اومدن، بعد اومدن اونجا دیدن بعضیشون اینا لرزیز شد، لقبه گرفته بودن که این مثلا هرس می‌خوردن. گفتم فکر می‌کردید میگه قبلا شما این کارو می‌کنید؟ گفتم مگه این کار شما بوده قبلا که فکر می‌کردید کار شما حالا لقبه گرفتید؟ شما هم که به اختیار خودتون که از اونجا نرفتید که. اگر این مملکت خدا داره، اگر شما فکر می‌کردید کانال خدایید، نه اینکه در حقیقت شما خودتون خدایید و کار دست شما، اگر اون خداست خودش بلد حفظ، شما که کوتاهی نکردید. اگر شما کوتاهی کردید باید هرس می‌خوردید. او باید کسی که این کارو کرده هرس بخوره، او باید جوابشو بده، او باید تونشو بکشه بعد از این عالم، او در حقیقت باید. اما شما که بعد میگو به جوری شده بود که ما رو عزل میکردن، نصب میکردن، میگفتن فلان فردا میدن، گفتن شما رو فلان مسئولیت بده. خب آدمای مهمه فلان مسئولیت، گفتن خب باشه، پس فردا میگفتن نه مثلا لزومی نداره. گفت 10 بار عزل و نصب کردن، دیدن نه. گفتن براتون مهم نیست عزل و نصب؟ گفتیم چرا مهم نیست؟ اگه به ما رو نصب کنید زیر بار یه مسئولیت رفتیم وای میسی، اگر عزل کنید میگیم خدای تعالی یه بار را دوش ما برداشت، احساس راحتی میکنیم. پس هر دو رو وقتی کار خدا ببینیم دیگه اونجا انسان این که این شخص دیگه شکست ناپذیر نیست. اینا میخواستن اینا رو اعصابشون رو به هم بریزن، اینا رو میخواستن وادار کنن به طوری که خودشون استعفا بدن برن. گفتن نه، ما هر جا بار به دوشمون هستیم، هر جا بار رو بردارن احساس میکنیم که خدای تعالی یه باری رو فعلا موقتا از دوش ما برداشت، یه خود به زن و بچه‌مون میرسیم، به زندگی، به کار وظیفه دیگه‌ای رو انجام میدیم. اگر اینجوری شد این قلب دیگه تسخیر کردنی نیست، این دیگه کسی شکست ناپذیر میشه. و اما بله امم حیا عرض کردیم دیگه، امتی که هنوز حیات دارد، شعور دارد، علم دارد. اگر امتی این ازش سلب شد که هیچ شعوری دیگه نداشت، این امت حی نیست. یعنی مثل برده‌ای میشود که بی در حقیقت فهم است، شعور نداشته باشد. امم حیا امتی که زنده است هنوز، اقلا اگر برش سلطه دارن میفهمد ظلم را، جور را میفهمد، عادت بر این نکرده. به این نگاه همه امم حیه هستن امت ها، اما مراتب داره، گاهی در مرز موت، گاهی در مرز حیات. و اما غلبت المعنویات فبان توجد لها قلوب تستکنها، اون قلوبی باشد که معوای این معنویت باشد. و به ان ترب با افرادن تعتقدها و تؤمنها، افرادی رو تربیت کرده که این افراد تعتقدها و تؤمنو به این معنویات. فلیس فوق الایمان التام درجه ولا که احکامهی حس، فوق ایمان هیچ درجه دیگری نیست. فوق در مانند احکام ایمان، محکمتر از قلعه ایمان هیچ قلعه ای نیست. قلعه ایمان بالاترین قلعه است. تعبیرات زیباییست. اگر انسان مؤمن باشد هیچ قلعه ای آسیب ناپذیرتر از قلعه ایمان نیست. حتی نسبت به بلایا حوادث. کسی که مؤمنه بلاگیر داره، ضربه گیر داره. یه ضربه بخوره به یه آدمی که ایمان نداره، با یه ضربه بخوره به کسی که ایمان داره. اون که ایمان دارد، ایمان ضربه گیره. مثل این سپرهای ماشینا که درست میکنن که ضربه رو با یه حالت فنریتی که داره کم میکنه تا به ماشین کمتر منتقل بشه. مؤمن ضربه گیر داره. این ضربه های هولناک مؤمن رو یه جا افا در نمیاره، چون ایمانش چی شده؟ او رو در حقیقت متصل کرده به یه موطنی که ضربه این به اصطلاح حادثه براش کم میشه. با این نگاه، با این حالت کم میشه. دو تا ضربه یکسان بر دو نفر مؤمن و غیر مؤمن وارد بشه، مؤمن احساس ضربه، اگر بخواد ایمان درست باشه، علامت این که ایمان هست در او یا نه این است که ضربه در این اثرش چی هستش؟ حتما باید کمتر باشه، چون ایمان ضربه گیره اصلا. این ایمان خیلی از حوادث رو انسان رو بیمه می کند. لا یبالی به عسر الاسفه ام به عسر، اینقدر بالا میره که مقام رازین به اینجا میرسد که اصلا نمیفهمن به سختی صبح کردن، با مشقت صبح یا به راحتی. براش این دیگه هیچ، همین از زیر پاش رد میشه. این دیگه مقام رازینه، اهل رضاست، یعنی اوج ایمانه. بله، ولی ایسا فوق الایمان تام درجه ولا که احکامهی حسنون فا از استغر الایمان به معنی من المعانی فا انهو صوفه از هب دهرن و این استخفا یومن. این در قد حتما غلبه دارد در ده، در اون نگاه کلان. و این استخفا یومن او بره، هرچند در یه دوره یه روزگار این چی باشه؟ محکوم باشد. و لذالک نجد ان الدول المعظمه و المجامع الحیه، میگه لذا به خاطر همین است که سیاست گذاریشون رو در استعمارگری بر این قرار دادن که چیکار بکنن؟ تعتنی به شأن تبلیغ اکثر مما تعتنی به شأن العدت و القوه، تا دلها رو تسخیر کنن، دلها رو با خودشون. یه نظام دنبال این هستن که تو کشورهای جهان سوم روشن فکرای اینها چی باشن؟ دلهاشون به سمت غرب باشه، تا با تمام وجود دنبال پیاده کردن آمال چی باشن؟ اونا باشن، نه بخوان به زوری دی رو بذارن. این بهترین نتیجه این است که غرب زده های حاکم بشن توی کشور، دل باخته های حاکم بشن برای کشور در جهان سوم، تا آمال و آرزوهای اونها رو اینها با میل انجام بدن، نه با زور انجام بدن. که اکثر مما تعتنی به شأن العدت و القوه فصلاح المعنا اشد و بحثن. حالا اگر صلاح المعنا اشد و بحثن شد، این معنا به معنای همون میل درونیه. میل درونی ممکنه به باطل باشد، ممکنه به حق باشد، درسته؟ میل درونی به باطل هم هست، مثل غرب‌زدگی. اگر صلاح المعنا اشد و بحثنه، الان تو صلاح هایی که هستش با این نگاه، صلاح در حقیقت ما با توجه به اینکه حقم هست و با فطرت تناسب داره، سلام علیکم ورحمت الله، اگر این باور در ما ایجاد شده باشه که ما سلاحی رو داریم که ایمان است، که مطابق با فطرت است، و اگر درست عرضه بکنیم همه دلها میپذیرند، درسته؟ اشد سلاح رو کی داره امروز وقت؟ اگر این باور بشه، اشد سلاح رو ما داریم. یعنی الان اگر بگیم اون مهیب ترین سلاح، شدیدترین و در حد عظیمترین تکنولوژی معنویت سلاح کی داره؟ ما داریم. لذا ببینید ما روز به روز رو به گسترشی، و اونها روز به روز رو به چی هستن؟ افول هم. چون اونها با شعبد بازی حرف خودشون رو دارن حق جلوه میدن تا دلها به سمتشون بره. دموکراسی و آزادی و نمیدونم این نظام اینجوری، با شعبد بازی میخوان حق نشون بدن، در حالی که در خودشون هم این محقق نشده، درسته؟ این در حقیقت بانگ رسوایی این بالاخره سرصداش در میاد، اما حق همیشه در حقیقت چی هستش؟ هرچی جلوتر میره آشکارتر میشه حقانیته. اگر این باور در ما ایجاد بشه، ببینید با چه اطمینانی میتونیم قدم برداریم در ارتباط، با چه در حقیقت امیدی میتونیم قدم، به جای اینکه بترسیم. این سلاح رو اگر ما داریم، بدانیم، باور کنیم که این سلاح رو داریم، قدرت حرکت ما، امید به غلبه ما چقدر بیشتر میشه؟ خب این مال عدم باور ماست که این نگاه رو نداریم. امام رحمت الله علیه بینه این نگاه رو داشت، و همون موقع صدور انقلاب، یعنی همین صدور انقلاب، نه مالشگر کشی بکنیم، یعنی حرف ما صادر میشود و میپذیرن بقیه. بله؟ از کردم دیگه همین رو الان، مثل غرب زدگی که اونم یه باوره، اونم یه ایمانه، اونم یک معنویت معناگراییه، معنویت نگید معناگراییه، چون میل دلها رو به سمت خودش جذب کرده بوده. یه عده واقعا شیفته غربن، یعنی اگر در حقیقت اینجا تو کشور ما الان هستن حسرت میخورن که چرا در اونجا نیستن، دلشون میخواد اینجا مثل اونجا. این سلاح دل مال اینا، اینا هم دلشون رفته، اما این سرابه. این وقتی که در حقیقت جلوتر بره آشکار بشه، این سرابه، این واقعیت نداره، این کذبه. با اینکه اینم یه سلاحه، ما ضربه‌ای که از غربگراها تو کشور ما تو این سده اخیر خوردیم هیچگاه از دشمن بیرونی نخوردیم. ضربه های اینا شیخ فضل الله نوری رو اینا بالای دار بردن، مشروطه رو اینها به انحراف کشوندن، بعد جریانات مختلف دوران کشور رو، جریانات 2832 رو، 2832 رو اینا به انحراف کشوندن. امروز دنبال این هستن که اینا به انحراف بکشونن انقلاب رو و انقلاب اسلامی رو. اینا بهترین سلاح غرب هستن برای اینکه بتونن کشور رو به انحراف بکشونن، چون دلهاشون مایل است، با تمام وجود دلشون میخواد این کار رو بکنن. اینم دله. اما عرض کردیم تفاوت این با اون حقانتی است که فطرت با اونا همراه نیست. عرض کردم که ببینید انحراف دیگه، انحراف با خدا، به خدا معتقد بودن هم ممکنه داشته باشه. اونا هم که بت پرست هم هستن خدا میبینن حقیقتا، ولی انحرافه. خوارج هم انحراف پیدا کردن، انحراف هم در مسیر هم در غایت، یعنی انحراف هم در مسیر هم در غایت. این انحراف مراتب دیگه، گاهی زلالت در راه، گاهی غوایت در هدفه. اگر بله نه اتفاق خدای اونا خدای ما نبود، نه خدای اونا، چون خدای اونها رو ولی معلوم، خدا اون حقیقت خدا رو ولی معلوم میکند که اون خدا. ارکان توحید شمایید، اگر کسی از غیر طریق اونها بره خداشون هم با خدای ما متفاوته. لذا این حرف حرف صحیحه، اونهایی که از غیر طریق اهل بیت رفتن خداشون هم با ما متفاوته، مفهومن یه خدا هست. اینا مفاهیمه، اینا مفاهیمه، یعنی اون مفهوم در حقیقت. لذا میبینید خدای اونها مشبه هست، خدای اونها در حقیقت معطل است. دقت میکنی؟ اون امر بین امرینی که اهل بیت معرفی، اون خدا در حقیقت حاکمیت داره، خداشون هم با خدای ما متفاوت میشه. یعنی اگر کسی از غیر این مسیر رفت، نه اینکه به هدف رسیده از غیر این مسیر، نه، امکان نداره، امکان نداره. این مسیر در حقیقت به فرمایش مرحوم علامه، این مسیر در حقیقت حتما تنها و تنها مسیر رسیدن به هدف است. اگر کسی از این مسیر نرفت قطعا به هدف نرسیده. تشابهش با ما در مفهومه.
سبول چیه؟
او سبول در برای اهل هدایته، که خود اهل هدایت سبول یعنی راه های. مثلا مثل کسی از کانال صبر حرکت میکند، کسی از کانال شکر حرکت میکند، کسی از کانال در حقیقت حوادث اینا براش ابتلا میشه. اینا هر کدوم یه سبیلی، هر کدوم یه طریق تجلیه براش. اما سبول، بله بله دیگه، سبول، سبول سلام، همه اینها زیر مجموعه یک صراطن. همه اینا مثل حضرات انبیا میمونن، که انبیا با همه راه های مختلفی که برای مردم داشتن تجلیات یه صراط بودن. منتها پیغمبر اکرم علا صراط انبیا الا صراطن، انبیا الا صراطن، نبی ختمی علا صراط است. علا دیگه در حقیقت با نحن الصراط المستقیم سازگاره. بله، علا وقتی شد هیمنه است، یعنی یه شأنش میشه صراط. لذا میبینید اونجا نحن الصراط المستقیم هم که در از حضرات معصومین نقل شده سازگار. خب اگه ما گفتیم معلوم شه این فسخ عزائم امروز هم میخواد محقق بشه، گفتیم امروز تمام میشه، نباد میگفتیم، حالا در حقیقت داره همین آفت میخوره بهش که نشه. بله، هازا فی المعنویات سوریت الوهمیه التي بین الناس فی شؤونهم الاجتماعیه التي لا تتجاوز حد خیال و وهم را. این معنویاتی که گفتیم، معناگرایی، معناگرایی عامه، همه رو شامل میشه. اما المعنى الحق الذي يدعو اليه سبحانه فان امره اوضح و ابین. پس دو تا معناگراییه، ما میگیم اونها دنبال این هست که بر دلها حکومت بکنن، اونها هم منتها با معناگرایی کاذب، درسته؟ اونجایی که حقانیت باشد دیگه البته اونجا امرش فوزه و ابیل تو طول تاریخ بوده که چقدر تا کجاها متحمل شدایت شدن و دست بر نداشتن. فالحق من حیث و نفسی لا یقابل الا زلال، و حق از حیث حقانیت مقابلش فقط زلالت و باطل است. و مازا بعد الحق الا زلال، و من المعلوم ان الباطل لا یقابل الحق. چون اینجوری شد همیشه حق غلبه دارد. حالا با این نگاه غلبه حق معلوم شد، یعنی هیچگاه حق مغلوب نیست. چرا مغلوب نیست؟ چون اشد و بعثنه در دلها حاکمیت دارد. هیچ کی نمیتونه دل رو تغییر بده. تغییر دادن دل دست زورگویی، زورمداری، حاکمیت ظالمه نیست. اینجوری نیست که بله، حقانیت دنبال این است که حاکمیت هم پیدا بکند، اما اگر به حاکمیت نرسید آیا مغلوبه؟ آیا شکست خورده؟ نه، شکست نخورده. چون بسیاری از هدایت‌ها کجا محقق میشه؟ بسیاری از هدایتگری‌ها تو نظام در حقیقت همون مظلومیت محقق میشه. تو همون جایی که جنگ حق و باطل است، همون جایی که سلطه کفر است، همونجا در حقیقت هدایتگری هست. یه زمین انبیا، موسای کلیم مبعوث میشه به رسالت، درست تنهاست، بعد با برادر شرکت میکنه، بعد میدید یک امت عظیمی رو در حقیقت در مقابل فرعون ایجاد میکنه. عیسی علیه السلام همینجور، ببینید یک نفره اما میتونه در حقیقت با اینکه سلطه رومی ها و یهودی ها آنچنان در زمان عیسی شدید بود، ولی عیسی علیه که همه دست به دست هم دادن، یعنی دین و در حقیقت اونجا زور و پول همه دست به دست هم دادن علیه عیسی علیه السلام، ولی عیسی علیه السلام غلبه کرد و تونست توی مدت کوتاهی حاکمیت هم در حقیقت نه به معنای حکومت ظاهری، حاکمیت در دلها رو ایجاد بکنه، دلها همه شیفته شد.
بله،
نه حاکمیت ظلم میشه اونجایی که عرض کردم به هیچ معنا امم حیاتشون رو مطلق از دست نمیدن، اما میشه که امتها حیاتشون رو فراموش کنن، غفلت ایجاد شه، و الان نمیشه. مثل اینمونه که فطرت مگه میشه از بین بره؟ اگر امتها بخوان حیاتشون از دست بدن باید فطرت از بین بره. چون فطرت از بین نمیره، امتها هیچگاه حیاتشون رو به نحو مطلق از دست نمیدن، اما عادت میکنن بر ظلم پذیری. باید یک ندای بیدار کننده قوی بیاد اینها رو به فطرت برگردونه. عادت کردن، وقتی کسی هم بیاد به این راحتی تن بهش نمیدن، باید باور کنن که میشه. اصلا باور دیگه نمی کنن که میشه از این ظلم نجات پیدا کرد، میپذیرن ظلم را. اما اگه بله نه نه دیگه اینجور نداریم. رانه رانه یعنی چی؟ زنگ زدگی. پس اصل باید در حقیقت چی باشه؟ اصل باید محفوظ باشد تا زنگ زدگی معنا بده، اون از بین نرفته. بله،
اونایی که ظالم میشن، اون امتی که ظلم میکنن، اونا که دیگه حیات ندارن، یعنی
اگر حیات نداشته باشن عذاب ندارن بعدا. در اینجا ختم علی قلوبهم شده، یعنی برگشت ناپذیرن. برگشت ناپذیری غیر از عدم ادراکه، لذا میفهمن ظلم را ولی ظالمن، میفهمن ظالمن خودشونن، وقتی خلوت هاشون میشینن با هم دیگه در حقیقت میفهمن معاویه در عینی که اینقدر ظالم بود عشقش هم در میومد وقتی وصف امیرالمومنین علیه السلام میشد، میفهمید که خلاصه کار خودش بده. میگفتنم حتی که در حقیقت ما بعضی از اینا در آخر عمر هم اظهار در حقیقت گریه و زاری هم میکردن بر پشیمانی که کاشکی نکرده بودیم، کاشکی این کارو نکرده بودیم، کاشکی مداخله در این مسئله نمیشه، این اظهار هم میکنن. اما این در حقیقت با ختم الله علی قلوبهم ناسازگار نیست. نه ختم الله علی قلوبهم یعنی اصلا نمیفهمه، بلکه اون که میفهمه ختم الله علی قلوبهمه، میفهمد و ظلم میکنن. با فهم ظلم جهدو بها وستیقنتها انفسهمه، این در حقیقت عناد میشه، این اصلش میشه عناد، و این خلود میاره دنبالش، خلود برنار. اینا بدترینن که میفهمن، میدانن غفلت نیست، قصور نیست، میفهمن و میدانن ولی که ظالم میمانن. فالحق من حیث و نفس، بله، فالحق من حیث و تأثیرهی و ایصال الی الغایه ایضا غیر مختلف بلا متخلف. حق همیشه به نتیجه رساننده است، امکان ندارد تخلف، نه مختلف است نه متخلف است، یعنی نه حق مختلف است نه حق متخلف است که به نتیجه نرساند، همیشه به نتیجه میرساند. فان المؤمن لو غلب على عدو بالحق في ظاهر الحیات کان، اگر تونست قدرت ظاهری هم پیدا کند، کان فائزا ماجورا، هم رستگار شده، هم اجرت دارد، هم غلبه پیدا کرده، هم عند الله ماجور است. و این غلب علیه عدو والحق، اگر دشمن بر او غلبه کند، فإن اجبره على ما لا يرتضيه الله سبحانه، اگر به حدی غلبه کرد دشمن که او رو بر کاری که نمیپسندد وادار کرد، مجبورش کرد. خب این بازم میفرماد که چی هستش؟ که کانت وظیفت هل جری علی الکر، اونجا باید بر اون جبری که برش شده وظیفش این است که همون انجام بده. نگفتن در هر صورت تخلف بکنه، نه، بهت میگه در حقیقت باید این کار رو انجام بدی در اونجایی که جبر است و جان دیگری در کار نیست. تا پای جان خودت میتونه تخلف بکنی، بگی اظهار بکنی که من از اسلام برگشتم، تبریک کردم از اسلام. گیر ندارد الا من اکره و قلبه مطمئنن بال ایمان در اوتا. اما میگه زور کردن اومد عمار بعد از این جریان که پدر و مادرش هم شهید کردن، گریان پیش پیغمبر که من از دین خارج شدم، که چی شده؟ اینا منو زور کردن، تحمل نتونستم بکنم، این کلمه رو بر زبان راندم. آیه نازل شد که نه، الا من اکره و قلبه مطمئنن بال ایمان، این مشکلی ندارد، این بر ایمان است. اون کسی که در حقیقت با اختیار خودش از ایمان برگردد، برای او عذاب علیم وعده داده شده. که
گفتن آقا یه فوش
به خمینی
بده کاری نداریم،
هیچ کم فوش نمیداد، همه رو میکشتن. واقعا حل نشده. عرض کردم که این مجازه، نه واجب. یه موقع هست میگن آقا اشکالی ندارد این کارو کردی، کفر نمیشه، اما نگفتن واجبه که این کارو بکنی.
مرجوح هست
بلاخره. نه، این جا دارد تا جا. یه جا هستش که اگه تو این حرفو زدی عده‌ای از دین خارج میشه. یه جا هست که اگه تو این کارو کردی عده‌ای بدبین به دین میشه. یه جا هست که میگن این ضعف متدینینه، ضعف بر دین وارد میشه. لذا اونجا نه مرجوح نیست، بلکه راجع هم هست که وایسی تا پای شهادت. نه دیگه، این جاست دیگه، جا تا جا دارد. لذا بحث تقیه که در دین وارد شده به ما میگن که چی؟ میگن تقیه واجب است. درسته؟ یعنی نباید هر جایی اظهار بکنید، نباید در حقیقت هر جایی اظهار این مسئله رو داشته باشید. این تقیه واجب است یا نیست؟ این تقیه واجب است، هم حفظ جان است، هم چی هستش؟ هم دین حفظ شده با این. یعنی اگر شما این کار کردید، دشمن رو جری می کند در مقابل دیندارا بیستد. اگر تقیه، لذا تو طول تاریخ نگاه بکنید ببینید بدترین سلاحی که برای دشمن ما بوده و اظهار کردن، یعنی تقیه شیعه است که ما رو کشته. نتونستیم سلطه خودمون رو بر شیعیان به نحو ظاهری نتونستیم ایجاد بکنیم، چون اینا با تقیه خودشون رو ازمونه. وقتی علی ابن یقتینه تظاهر میکند به این که اعمالش مطابق اعمال ماست، او در حقیقت میتواند تا دستگاه خلافت هم بره و بعد چه کارهایی هم انجام بده. این در جاییست که ملاک مصلحت و مفسده معلوم باشد. البته همین لازم است که بعضی ها چکار بکنن؟ اظهار بکنن ما شیعه این وایسن پا شهیدن بشن، اون مصلحت در اونجا اونه، اونو باید، عقل انسان بهترین قاضی است. لذا حکم کلی نشده که اگر گفتن که هر جا بهتون هر چی گفتن بگید چشم برید، نه اینجوری نیست. اگه گفتن پای مرگ در کار حتما بگید، نه اینجوری هم نیست. ممکنه انسان اونجا لازم باشد کشته بشود، ولی این کلام از زبانش جاری نشود، همین مقدارم. اما اگر جاری شد آیا کافر است؟ میگه نه کافر نیست، میگه نه کافر نیست، این چون قلبش باقی مانده بوده و کافر نیست. این اقلشه که حتما از کفر داخل در کفر نمیشه. اما آیا مجاز است هر جایی کار رو انجام بده؟ نه، ممکنه عصیان هم کرده باشه اما کافر نشده. عرض کردم دیگه، این باید مصلحت دیده بشه دیگه. وقتی که معلوم بشه که اینها بگن ما اشتباه کردیم و ما رو به زور آوردن جبهه، گم بگید شما ما رو به زور آوردن، خب کافی بود در این که محکومیت به صلاح یک کشور رو در پی داشته باشه که اینو و محکومیت جهانی رو و اون صدور انقلاب ما و حقانیت انقلاب ما رو زیر سوال می‌برد. این جان این ممکن بود نجات پیدا بکنه، اما یک حقیقت عظیمی زیر پا گذاشته می‌شد. والحق بله فائض و این قلب علیه عدو بله فین اجبر و علا مالایت تزیه الله سبحانه و کانت وظیفت هل جری علال کرد و الاسترار و وافق از آلکه رضا و تعالی، رضای خدا هم با این هست در این حالت. قال الا ان تتقو من هم تقاتن، مگر یه جایی برسی که شما تقیه لازم باشد بکنید. تتقو من هم از این کفار تقیتن، که آیه شریفه این است که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا، مؤمنین کافرین رو اولیا و دوست خودشون قرار ندن، من دون المؤمنین و من یفعل ذالک فلیس من الله، اگر کسی این کارو کرد این دیگه با خدا راه ندارد، چون کافرین رو اولیا خودش و دوستان خودش قرار داد، این دیگه پیش خدا ارجی ندارد، راه ندارد. الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر اینکه یه جایی قرار بگیره که این مؤمن مجبور باشد روابط خودش رو با کفار برقرار کنند، اونم در حد چی لازمه؟ در حد اضطرار و ظاهر، نه نظام باطنی که دلش هم آب شه براشون، در قد دل باخته نشه، بلکه تو نظام ظاهری روابط دارد، رفت آمد دارد، آمد و شد دارد. تو نظام چی هستش؟ تو نظام ظاهری. چون اگر دل داد به اونها، حتی دارد اگر شما باعث شدید که مؤمنی، چقدر ببینید اینا احکام دین ما میگه، اگر شما کوتاهی کردید در کمک به مؤمنی که فقیر است و این مؤمن فقیر مجبور شد رجوع کنه به کافری برای رفع حاجتش و این رفع حاجت او با کمک کافر شد و دل این به سمت اون کافر به خاطر این رفع حاجت میل پیدا کرد، همه مؤمنین در خلاصه این میل او به او کافر همه مقصرن و شریک جرمن و همه بازخواست میشن. یعنی اگه ما کوتاهی کردیم در این که رفع حاجت مؤمنین رو از درون خودمون انجام بدیم و این مؤمن مجبور شد، حالا یا در قدم مرحله اضطرار رسید یا نه دیگه دید از اینا ناامید شده رفت این کار رو انجام داد، میگه این در این حالت چی هستش؟ دلش اگر رفت و دلش میل پیدا نکرد که معمولا نمیشه، الانسان و عبیدل احسان است. لذا ببینید بعضیا یه مشکلاتی که براشون برطرف شده در این در اینجا، قبلا حالا شما یادتون نمیاد کشور چیزا بودن از این طبیبای خارجی می اومدن، هنوز هم مثلا تو بعضی از شهرها طبیبای مذاهب دیگه هستن، مثلا زرتشتی. بعد ببین اینقدر این خوش برخورد بود، یکی که میرفت اصلا میل گفت عجب ببین این زرتشتی ها چقدر مثلا مهربانن، این مثلا یهودی چقدر این طبیب یهودی مهربان بود، میل پیدا میکرد درونش از فعل او به مذهب او ناخودآگاه. یا الان میرن کشور خارجی برن نظم اونها اونها می، خدا رحمت کنه آقای بهادینی که اومد با اینا خیلی نظمش، آقای بهادینی یه دفعه این رگهای گردن، من هنوی آدم این عصبانی رو ندیدم، رگهای گردنی زد بیرون سرخ شد واقعا. یه سیدی هم بودونم که این سوال کرد روحانی سید، گفت چرا نمیفهمی این نظم حیوانی است، چرا نمیفهمی این نظم حیوانی است؟ یعنی نظم هست اما قایت این نظم بهره مندیه، فقط بهرمندیه، میخوان بهرمند بیشتر باشن. اینو نظم انسانی نگه، نمیخواد نظم رو تخته کنه ها، دقیقا چقدر قایتشو معلوم کرد کجاست، که حواست باشه این مطلوب ما نظم حیوانی نیست، مطلوب ما یه نظم انسانی است که ایثار توشه، تو او در حقیقت تقدیم انسانیته نه تقدیم حیوانی. خب خیلی دور شدیم که الا ان تتقوا منهم تقاتن و این قتله، اگر به جایی برسه کشته بشود، کان از ذلک له حیات طیبه لا موت، قال تعالی ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون فالمؤمن منصور غیر مغلوب ابدا اما اما ظاهرا و باطنا و اما باطنا فقط. قال تعالی هل قال هل ترب هل تربسون بنا الا احد الحسنیین، یا شهادت یا پیروزی، این هر دو برای ما چی هستش؟ هر دو هستن. از من هنای از هر ان الحق هو الغالب فی الدنیا ظاهرا و باطنا معا، اما ظاهرا فان الكون کما، میگه ظاهرا و باطنا، ظاهرنش این است که فان الكون کما عرف یهد النوع الانسانی هدایتا تکوینیه الی الحق و السعاده و سوف یبلغ غایته فان ذو، مثل هر چی بخوایم بخونیم به آخرش نمیریم، مون تون تون بخونیم بلکه تمام شه، ظاهرا نمیشه کما ایشون میگه به احکام اعمال میرسیم، میرسیم. خب اون یه جلسه حالا اون بحث روایش رو میخونیم. کما عرفته یهد نوع الانسانی هدایتا تکوینی الی الحق و السعاده و سوف یبلغ غایته، به این نظام هدایت تکوینی که نورید انمون علی الذین استزم میرسد فان الظهور المتراء من الباطل جوله بعد جوله، اون جایی که غلبه باطل است جوله است و انما هو مقدمه، حتی این جوله ها مقدمه ظهور حق است. جوله یعنی غلبه یه دوره کوتاه، میگن این جوله این است، یعنی یه مدتی غلبه کرده، میگه حتی این نکته دقیقیه، حتی جوله دولت باطل مقدمیه چیه؟ یعنی باطل فکر کرده با این کار مقابل حق ایستاده، میگه نه، جوله دولت باطل حتی مقدمه ظهور حق است. اگر بفهم لذا لا یزال یؤید هذا الدین به رجل فاجر، هر رجل فاجری هر کاری که میکند دین داره تایید میشه، دین داره رشد میکند، نه اینکه کارو خوب باشه، اما او هر قدمی که برمیدارد حقانیت رو آشکارتر میکند. بله، مقدمتون لظهور لق ولما ینقض سلسلت زمان ولما یفند در و نظام الکونی غیر مغلوب البته تا. که هیچگاه نمیشه که دیگه بگیم در نهایت حق مغلوب باشد، و اما باطنن فلما عرفت ان الغلبه لحجت الحق، دیگه این تندتر خوندنش فایده نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما خوش خیال بودیم، گفتیم بحث روایش هم امروز میخونیم تمام میشه، یه خورده طولش دادیم، ببخشید.